الله الرحمن الرحیم در یک معنا علی مع الحق و الحق مع علی به این معناست که وجود مبارک امیر المؤمنین در تمام برنامه‌های زندگی هماهنگ با قرآن و همه حالات درون و حرکات بیرونشون مطابق قرآن مجید بود. این علی مع الحق و الحق مع علی همونیه که پیغمبر فرمود ایمان با گوشت و پوست علی و خون علی در آمیخته که همین مطلب رو درباره والحق و مع علی میشه گفت که قرآن با گوشت و پوست و خون امیرالمؤمنین در آمیخته. ذکر آیات مربوط به این زمینه درک روایت رو آسان میکنه. قد افلح المؤمنون، تمام اهل ایمان، موانع راه سعادت دنیا و آخرت رو برطرف کردم. در رأس همه مؤمنان علی علیه السلام امیر المؤمنین. برطرف کردن موانع گاهی در زمانیه که انسان خیلی باید هزینه بپردازه و به زحمت بیفته. امیرالمؤمنین علیه السلام چه در مکه 13 سال، چه در مدینه تا پایان عمر پیغمبر 10 سال، چه 25 سال در زمانی که کاملا از حقشون محروم شده بودن، چه 4 سال و چند ماهی که حاکم کشور بودن و سخت‌ترین مشکلات رو بر حضرت تحمیل کردن، مانع از این نشد که امام یک لحظه از هماهنگی با قرآن مجید جدا بشن و بین حضرت و قرآن در عمل، در اخلاق، در حالات فاصله بشن، در حالی که خیلی ها در جریانات تلخ و شیرین از نظر دینی شکست خوردن، چه در زمان انبیا، چه از زمان بعثت پیغمبر تا روزگار ما، آینده هم باز این شکست خوردن، البته برای عده‌ای نه برای همه، ادامه داره. یا جریانات شیرین چنان اونها رو مغرور میکنه که به قول قرآن مجید از دینداری خود رو بی نیاز حس میکنه. میگن همه چی داریم، همه خوشیارم داریم، چرا زندگیمونو با یک سلسله اعمال در تنگنا قرار بدیم؟ از مدار دین میرن بیرون. یه دی در جریانات تلخ کمر شکن میشن که در قرآن مجید اومده و این اصابته فتنتون، فتنه یعنی بارهای سنگین مشکلات. البته این لغت در این آیه معنیش اینه، چون کلمه فتنه در این آیه در مقابل کلمه خیر قرار داده شده. این اصابه خیرون و این اصابت و فتنتون. فتنه در آیه یعنی کمپولی، ورشکستگی، محرومیت، دچار به مشکلات شدن. انقلب علی وجهه، به کل به دین خدا پشت میکنه. میگه به نظر من روزنه نجات از این همه مشکلات بیدین شدنم، برم باهایی بشم، جاسوس خارجی ها بشم. یعنی وقتی تحمل نکنه دنبال راه فرار میگرده. راه فرارم در روزگار ما همیناست، به شرط جاسوس شدن، به شرط نقل و انتقال مواد مخدر از افغان و زاهدان به مناطق مختلف کشور، یعنی پخش مواد قتل جوانان این کشور، برای اینکه خودش و زنش و دوتا بچه رو از مشکل نجات بده. به حرف قرآن و این اصابته فتنه انقلب علی وجهه. بعد پروردگار می فرماید خسر الدنیا و الاخره. این آدم هم همه دنیاش رو از دست داده، هم کل آخرتش. و ذالک هو الخسران المبین. برادران و خواهرانم، نمازگزاران، کسانی که این مطالب رو میشنوید، 103 بار اینو من خودم نشستم شمردم، در قرآن مجید خدا ما را در مقابل حوادث، در مقابل مشکلات، در مقابل سختی ها، کمبود ها، شکست های ظاهری دعوت به صبر کرد. صبر یعنی چی؟ اهل لغت میگن صبر یعنی خود را در اون نقطه مثبتی که بودی نگردار. تموم میشه این مشکلات، این شکست‌ها، این تلخی‌ها. و هو بلاء قلیل مکسوه، یسیر بقاؤه، قصیر مدته. بر فرض حالا مال دو تامون هم تموم نشه، نهایتا عاقبتمون مثل ابوذر غفاری میشه که مشکل به جایی رسید که در بیابان گرم ربزه من رفتم ربزه رو دیدم، الانم ربزه با زمان پیغمبر فرقی نکرد. یه منطقه خشک بی آب غیر قابل کشت، شاید زمان پیغمبر 10-12 تا خونوار اون حدود بودن. اون بارم که من رفتم برای زیارت قبر ابوذر، همون 10-12 تا خونوار بودن، 4 تا دیوار سنگی بدون گل اینا چیده بودن و 2 تا حصیر انداخته بودن روش، زندگیشون این گونه بود و یک ریال هم عربستان به اینا کمک نمی کن. بعضی مردشون لباس دوخته نداشتن. خب در این منطقه ابوذر به جایی رسید وضعش که به دخترش گفت، پسرش که مرد همونجا دفنش کرد ابوذر، گفت بابا پاشو بگرد ببین چیزی که قابل خوردن باشه پیدا میکنی، چیزی یعنی علف خشکی، علف سبزی. تبعید بود، تبعید یعنی آسیانه به پیغمبر کار امت رو به اینجا رسونده بودن که بنی امیه در مدینه میلیونی پول پارو میکردن، ابوذر 4 عبد ویژه خدا در زمان پیغمبر به دخترش میگه بگرد چیزی برو خوردن، نه نان نه گوشت. رفت و اومد گفت بابا هیچی پیدا نمیشد، آبم نیست. گفت دخترم پیغمبر به من خبر داد که آخر کار تو به تنهایی، به گرسنگی، به تشنگی میکشه، سر منو بذار رو دامنت، من دارم میرم، الانم ملک الموت اومده، من مردم میری تو جاده کاروانی که هم مکه داره میره مدینه، خبر بده بابا مرده، میان منو دفن میکنن. بر فرض که حالا شکست من، نداری من، مشکل من تا آخر عمرم طول بکشه، اگر در ایمان و در اسلامم ثابت قدم بدونم، پروردگار عالم پرونده منو میذاره کنار پرونده ابوذر، در حالی که همچین چیزی هم خیلی بعیده در مملکت ما برای اهل ایمان پیش بیاد، چون اغلب مردم کشور شیعن، طول سال خیریه ها، ایتام، ماه مبارک رمضان، این همه انفاق، بالاخره نمیذارن کار اونایی که به سختی دوچار شدن مثل ابوذر بشه که تشنه و گرسنه بمیرن. این مردم بزرگوار دلسوزن، رحیمن، با محبتن. حالا برفرض اگر تلخی ها، سختی ها، مشکلات کار منو به جایی رسوند که نه آب داشتم بخورم نه نون، و بر اثر نبود آب و نون از دنیا رفتم، خب پرونده منو خدا میذاره بغل پرونده ابوذر در صبر کردنم. اما پروردگار می‌فرماید در حوادث شیرین بعضی دیندارا مس می‌کنن و طغیان، لیتقا ان رآه استقنا، پا برهنه های متدین زمان پیغمبر بعد مرگ پیغمبر با فتح ایران و مصر و فلسطین انقدر پولدار شدن و حکومت مدینه جیب اینا رو انقدر برای اینکه نیرو بر خودش نگهداره پر کرد که بعضی از این گرسنه‌های زمان پیغمبر و دیندار وقتی با این پولای نامشروع مفت مردن، کتابا نوشته سهم هر دخترشون 84,000 مثقال طلا شد. بیدینم شده بودم تو حادثه شیرین غنیمت. یه دهی هم در حوادث تلخ بیدین میشون. اونا رو من اسم نبرم، آلوده نکنم منبرو. تحمله همون 4-5 سال عدالت امیر المؤمنین رو نیووردن از نزدیکترین قوم خیشاش تا غریبه تر که همه دارای چهره ایمانی بودن، شبانه پنهان از کوفه و مناطق دیگه فرار کردن، رفتن شام، دست و زانوی معاویه رو بوسیدن، گفتن ما از علی فرار کردیم، نمیخوایم علی رو، برای ما چی کار میکنی؟ هر کاری دلتون میخواد میکنه. این معنی آیه از خسرت دنیا ول آخره. حالا گفتم علی از دست دادن یکی از بالاترین خسارت هاست. روایاتو داشتم نگاه میکردم، به این روایت برخوردم. این از اون روایت هاییه که ما باید تا آخرین لحظه عمر رو چشممون بذاریم، یا از حضرت باقر یا امام صادق پرسید ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه چیه؟ حضرت فرمود حسنه در دنیا دست تو دست علی گذاشتن، حسنه در آخرتم دنبال علی رفتن تا بهشت. علی رو از دست بدم طبق این آره یعنی جهنم رو خریدم، یعنی خسرت دنیا ول آخره، ذالکه و ول خسران المبین. حالا با توجه به اینکه بسیاری از اهل ایمان در حوادث شیرین مست شدند و طغیان کردند و بیدین شدند و بسیاری از اهل ایمان زیر فشار حوادث تلخ بیدین شدند، من کسی رو، شما کسی رو، علما کسی رو تو دنیا نمیشناسن که فشار جریانات تلخ یه پارچه 63 سال زیر سنگین ترین سنگ آسیای فشارهای کمرشکن و تلخ بود، علی بود و علی زیر این فشار بی‌نظیر دوره زندگی آدم یک لحظه از قرآن در روش و منش و حال فاصله نگرفت. لذا پیغمبر قبل از مرگش برای همیشه اعلام کرد علی مع الحق و الحق نه علی، نه علی از قرآن فاصله گرفت، نه قرآن از علی. علی فاصله نگرفت، علی بودنش نشون میده. قرآن فاصله نگرفت چون قرآن با گوشت و پوست و خون امیر المؤمنین ممزوج شده بود. دل علی قرآن بود، عقل علی قرآن بود، چشم علی قرآن بود، گوش و زبان علی قرآن بود. یه اسم قرآنم حق، انهو لحق الیقین والذی اوحا من الکتاب هو الحق. به خدا وجود علی وجودش معجزه است. به خدا حقیقت علی معجزه است، ذات علی معجزه است. که یه انسانی از زمان آدم تا قیامت چنان در فشار جریانات تلخ اجتماعی قرار بگیره که کسی اون گونه فشار رو نبینه، ولی یه لحظه از معیت با قرآن فاصله پیدا نکنه. الله اکبر از علی، الله اکبر. لذا خدا او رو ملاک شناخت مؤمن قرار داد. یا علی لا یحبک الا مؤمن، و او رو شناخت میزان شناخت منافق قرار داد. ولا یبغضک الا منافق. خدا او رو تقسیم کننده مردم به بهشت و جهنم قرار داد. یا علی، این روایاتی که میگم همه تو کتابای اهل سنت هم هست. یا علی انت قسیم الجنت و النار. و نهایتا تو آیه 7 و 8 سوره اعراف خدا او رو یکی از ترازوهای سنجش اعمال امت در قیامت قرار داد. السلام علیک یا میزان الاعمال، یا میزان الاعمال قد افلح المؤمنون. او با این جریانات تلخ 63 ساله عمرش که جریانات تلخ بیشتر از جریانات شیرین مردم با ایمان و بیدین کرده، با این 63 سال جریان تلخ تمام موانع راه سعادت دنیا و آخرتشو کنار زد و دائم دستش به سینه نامحرم تو زندگیش دائم. والذین هم مصداق اتم این آیات بعد رسول خدا، بیشک امیر المؤمنین. بیشک ما دلیل داریم، شیعه زبانش زبان دلیله، زبان برهانه، زبان علمه. و غیر شیعه 400 آیه رو از قرآن جدا کرده گفته اینا در حق علی نازل شد. غیر شیعه یکی همین 10 تا آیه است که مصداق اتم و اکملش امیر المؤمنین. اگر اونیست کی؟ هر کی رو میخواین به ما بگین تا ما حداقل با 10 تا دلیل حرفتون رو متلاشی کن. بگی والذین هم فی صلاتهم خاشعون. خشوع البته برای ما هم اتفاق میفته، اما کم. برای ما زعفرونی اتفاق میفته، یعنی گرم و مثقال که در نماز قلبمون نسبت به عظمت پروردگار فروتن و خاکسار باشه. گنجایشمون کمه، ظرفیتمون کمه، گرفتاریامون زیاده. وارد نماز میشیم، اولش یه توجه قلبی به حضرت حق و یه حالت انکسار دل و تواضع دلی خیلی بالاتر از تواضع بدنیه. ولی یه 7-8 ثانیه که رد میشه دلمون میره جایی دیگه، دوباره بر میگرده، دوباره میره، دوباره بر میگرده، دوباره میره. گاهی هم تو این رفت و برگشت عدد نمازا رو گم میکنه. همه اینا رو هم خدا به همون بخشیده. میدونسته که ما خشوع قلبمون مثقالیه، لذا شکیات رو برامون قرار داد که اگه این شکا رو کردی نماز باطله، ببرش. اگه این شکا رو کردی اعتنا نکن، نماز تو ادامه بده. اگه این شکا رو کردی بنا رو بر این برنامه بذار، نماز تو تموم کن، یا یه رکعت نماز ایستاده یا 2 رکعت نماز نشسته بخون. این یه رکعت و 2 رکعت نشسته وصل پینه میکنه نماز تو، من همون نماز پاره پوره وصل شده رو قبول میکنه. صغیر عثمانی ربایی داره، خیلی قشنگه. من ربایی رو کامل حفظ نیستم، میگه که یه رو نشستم فکر کردم تو یه ربایی که این همه پروردگار اصرار داره از گناهانتون توبه بکنه. نشستم دوره عمرم رو فکر کردم چه گناهانیه که باید توبه بکنه. و بعد فکر کردن کامل به این نتیجه رسیدم که پرونده گناه باید بذارم کنار، از کل عباداتم باید توبه بکنم، چون هیچ کدومش کامل نی، نقش زیبایی نداره. نمازم که همش وصل پینه است، روزم هم که همش تو دلم میگفتم کی تموم میشه مارمزون، چون کیف نمی کردم، خسته می شدم. کی افطار؟ پنجشنبه عید فطر میشه، تو رو خدا به ما بگو. از ثوابان باید توبه بکن، ولی همینا رو خدا گفته قبول میکن، قبول میکن. اما علی وقتی وارد نماز میشه، اون دیگه خشوعش زعفرونی نبود یه گرم و نهایتاً یه مثقال، کل دل در تصرف خاکساری و انکسار و فروتنی بود و به خاطر اون قلب هیچ حادثه‌ای باعث نشد که علی نمازشو ببرد. در کل عمرش غرق انکسار و خشوع. خدایا این داستانو ما تو کتابامون ننوشتیم، ما شیعه ایم و عاشق امیرالمومنین، اما ما تو کتابامون نداریم. من این روایتو از 2 تا کتاب نقل میکنم، یکی تفسیر 10 جلدی کشف الاسرار میبودی که در دنیای اسلام مطرحه، ولی ما ننوشتیم، دیگران نوشتن. درس خونده های مدرسه سقیفه نوشتن این تفسیر، مال درس خونده های مکتب اهل بیت نیست. و یکی هم از کلیات دیوان عبدالرحمن جامی حنفی مذهب، من این دوتا رو دیدم دارم. نه این که علی تو نماز با 90 تا زخمی که خورده درد احساس نمی کرد، این که ارزش نداره که آمپول با آدم بزنم بعدم آدم رو کرخ کنم بگن اول نماز تو راحت بخون دیگه درد بهت فشار نمیاره. علی با 90 تا زخم اومد نماز خوند، ولی این دردا، این خونریزی ها، این زخما ابدا باعث نشد که نماز علی با نماز روز سلامت بدنش از نظر خشوع فرق بکنه. حس میکرد اما درد رو با نماز قاطی نکرد. اما روایت تفسیر میبودی و روایت عبدالرحمن جامی، شیر خدا تو تفسیر نصر، در دیوان کامل عبدالرحمن جامی شعر. شیر خدا شاه ولایت علی، صیقلی شرک خفی و جلی، روز احد چون صف هیجا گرفت، تیر مخالف به تنش جا گرفت، قنچه پیکان یعنی اون نوک تیز پیکان تیر به گل او نهفت فرو رفت، صد گل محنت ز گل او شکفت. جراح اومد همه زخما رو پانسمان کرد، رسید به این تیری که عصب و ماهیچه و گوشت و استخون و به هم دوخته بود. دست به تیر میزد جراح، علی ناله میکرد، بدن بود، درد داشت، نذاشت. جراح اومد پیش پیغمبر گفت آقا این تیر خطرناکه، بمونه پا سیاه میشه، باید پا رو قطع کنم، چیکار کنم؟ نمیذاره، درد زیاد. فکر میکنین امیرالمومنین اون وقت هم مثلا 50 سالش بود؟ تو جنگ احد حضرت 22 سالش بود. به جراح فرمود مشکلی نیست، توی خود صبر کن، بذار علی وارد نماز بشه، برو پاشو جراحی کن. خنجر الماس چو بنداختن چاک به تن، باید پاره میکرد و تیرو میداد بیرون، چاک به تن چون گلش انداختن. او تو حال انکسار و خشوع بود، جراح هم داشت پاره میکرد پا رو تیرو در میآورد، نه پاشو تکون میداد، نه از قبله برمیگشت، نه تو حمد و سورش اثر میذاشت، نه اشک چشمشو جلوگیری میکرد، غرق بود. اونی که خدا رو شناخته غرق خداست، درم نمیاد. گلگل خونش به مصلا چکید، گشت و فارغ ز نماز آن بدید. این همه گل چیست ته پای من؟ ساخته گلزار مصلای من. گفتن آقا گل پاتو پاره کردن، تیرو در رو بردن، خون ریخته، گل شده خاک کنار پا. این همه گل چیست ته پای من؟ ساخته گلزار مصلای من. صورت حالش شنمودن باز، گفت که سوگند به دانای راز، که از علم تیغ ندارم خبر، گرچه ز من نیست خبردارتر. جامی از آلایش تن پاک شد، در قدم پاک روان خاک شد، شاید از این خاک به گردی رسی، گرد شکافی و به مردی رسی. والذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اصدر عیوبنا، اللهم اید منصور امام زماننا، واجعل عاقبت امرنا خیرا.